بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که عرض کردیم این شرکت هایی که وجود دارند، اینها سیره عقلاییه، بر اینه که شرکت میتونه مالک باشه و طرف معامله قرار بگیره. عقلا هم با این شرکت ها معامله میکنند. این یه مطلب، یعنی مورد سیره عقلاییه هستند. مطلب دومم این که شارع از این سیره منع نکرده، نهی نکرده، پس معلوم میشه که مورد امضاء شارع است. ولی بعضیا گفتن که خب احتمال داره شارع نهی کرده باشه، اما نهی شارع به ما نرسیده. همچنان که بسیاری از روایات به ما نرسیده، شاید تو این روایاتی که به ما نرسیده مثلا یه روایتی بوده که میگفته این کارو نکنید، یا مثلا یک روایتی فرض کنید مثلا بوده که میگوید مالک باید شخص حقیقی باشه، یا مالک باید شخص موجود خارجی باشه، با یه موجود خارجی باشه. شرکت هم که یه موجود خارجی نیست. دیروز عرض کردیم که این که میگن که بعضی از احادیث از بین رفته، این کلام درستی نیست. چیزی از روایات از بین نرفته. کتاب مدینه العلم صدوق که از بین رفته، اینو توضیح دادم که این کتاب چیز جدیدی نسبت به این روایاتی که موجوده نداشته. و اما کتاب‌های اصول اربعمئه، اصول اربعمئه 400 کتابی بوده که در زمان حضور ائمه علیهم السلام نوشته شد و مجموعه احادیث شیعه بود. این کتاب ها هم الان وجود ندارند. اصول اربعمئه مفقود شده. اصول اربعمئه که مفقود شده، باز مثل کتاب مدینه العلم صدوق چیزی از روایات از بین نرفته. به چند قرینه، به چند شاهد یا دلیل. شاهد اول اینه که 16 تا از این کتب اصول اربعمئه الان وجود داره که بهشون میگن الاصول و 16، اصول 16 گانه. 16 تا از اون 400 کتاب الان هست. این 16 تا کتاب هیچ حدیثی درش نیست که تو کتاب های بعدی نباشه. یعنی مثلا تمام احادیث این 16 تو کتاب، تو کتابای کافی، من لا یحضر، تو کتابای دیگه وجود داره. معلوم میشه اون بقیه اصول اربعمئه هم همین طور بوده. بله، الان روشن میشه، عرض میکنم. بله، ببینید اصول اربعمئه، این 400 کتاب در مقابل کتب اربعه یا کتابای دیگه نبوده. یعنی اینجور نیست که مثلا اصول اربعمئه یک کتاب هایی، کتاب کافی یک کتاب دیگره. کتب اربعه که بهشون میگوین جوامع اولیه، این جوامع اولیه از روی اون 400 تا کتاب نوشته شده. کتاب کافی یه نوعی بازنویسی اصول اربعمه است. ولذا کتب اربعه اصول اربعمه اگر گم بشود هیچ طوری نیست، هیچ ضرری نکردیم. کتاب کافی که تقریبا نوشتنش 20 سال طول کشید، وقتی که کتاب کافی نوشته شد، کتاب کافی تقریبا سال 300 نوشته شده، تقریبا چون کلینی متوفای 329. وقتی که کتاب کافی نوشته شد، علما دیدن که خب به جای اینکه اون 400 کتابو بخوان هی مراجعه کنن برای احکام، خب این یک کتابو مراجعه کنن که راحت تره، چون این کتاب هرچی تو اونا هست و داره. ولذا دیگه نیازی نداشتند که به کتب اصول اربعمئه مراجعه کنند. این مال سال 305-310، مال اون موقع. تقریبا شاید مثلا 70-80 سال بعدش کتاب من لا یحضره الفقیه که نوشته شد، وقتی من لا یحضره الفقیه نوشته شد، کافی رو گذاشتن کنار، گفتن این راحت تره به این عمل میکردند. تقریبا 70-80 سال بعدش کتاب تهذیب نوشته شد، وقتی که تهذیب نوشته شد، من لا یحضر را و کافی را و اصول اربعمئه را کنار گذاشتند و قرنها علماء شیعه فقط به همین کتاب تهذیب شیخ عمل میکردند. البته تهذیب و استبصار دوتاش حالا دوتو کتاب نیست، یک کتابه. در واقع استبصار متممیه برای تهذیب. شاهد این عرض من اینه که با اینکه کتاب کافی اعتبارش از همه کتب اربعه بیشتره، ولی نسخه های خطی کتاب کافی خیلی کمه و نسخه های خطی کتاب تهذیب اینقدر زیاده که شاید مثلا بگیم 400-500 نسخه خطی از این کتاب وجود داره. اینکه اون زمان که خب چاپ نبود، یه کتاب خطی بود. اینکه الان مثلا 400 نسخه خطی از کتاب تهذیب هست، از کتاب کافی شاید مثلا 5-10 نسخه خطی هست. این شاهده اینه که یعنی علما اون زمان کتاب کافی رو خیلی اعتنا نمی کردن، بیشتر به تهذیب پرداخته بودن. یعنی اینجوری بود که اول که این کتاب ها نبود، به اصول اربعمئه عمل می کردن. کافی نوشته شد، گفتن خب احادیث اون که تو این هست، اینم راحت تره، یک کتاب بهش مراجعه می کن. به کافی مراجعه می کردن. بعد من لا یحضر سهل الوصول تر از کافی بود و بعد هم تهذیب سهل الوصول تر از اون دوتا. تاریخ از بین رفتن اصول اربعمئه هم این میشه دا. این شاهد دوم بر این که چیزی از این احادیث از بین نرفته. شاهد سوم که شاهد خیلی خوبیه بر این که چیزی از روایات از بین نرفته و هرچی بوده همین هست که به ما رسیده، شاهدش اینه که مرحوم صدوق، که خب خود صدوق که اصول اربعمئه رو داشته، اگر یادتون باشه قبلا گفته بودم، صدوق رضوان الله علیه توی من لا یحضر میفرماید که یه جاش تو جلد اولشه بفرماد من این کتاب رو که دارم می نویسم خط ائمه علیهم السلام پیش من موجوده. پس صدوق خط ائمه علیهم السلام هم داشته که الان هیچی ما نداریم دیگه. اصول اربعمیه رو هم داشته، بلکه در زمان ائمه علیهم السلام شیعیان حدود 6600 کتاب نوشتند. 400 تاشو میگن اصول اربعمیه، ولی 6200 کتاب دیگه هم نوشته شده که اونو اصول اربعمیه نیست، ولی اونم کتابای حدیثی بوده. کلمات اهل بیت علیهم السلام هم توی اون کتاب ها نقل شده بوده. این 6600 کتاب و صدوق داشته که الانم خب تقریبا همش از بین رفته، به ما نرسیده. خب صدوق که اون کتاب ها رو داشته، دو تا کتاب فقهی نوشته، یکی کتاب هدایه و یکی هم کتاب مقنعه. یک کتاب مقنعه مال مفیده، کتاب مقنع مال صدوق. خب صدوق دو تا کتاب فقهی داره، هدایه و مقنع. این دو تا کتاب الحمدلله الان موجوده و صدوق هم از اون کسانی بوده که این دو کتاب رو که نوشته، اینا همون کتابایی که آیت الله بروجردی می‌فرموده اصول مطلقات. این یه تقریبا 10-15 تا کتابند که این 10-15 تا کتابو بهشون میگن اصول مطلقات. این هدایه و مقنع جزء اون کتاباست، جزء اصول مطلقات. همون که شنیدید که مثلا صدوق یا پدر صدوق فتواشون متن روایات بوده، این روایت رو به عنوان فتوا می نوشتند یا می گفتند. خب الان این دو تا کتاب صدوق موجوده. این دو تا کتاب اینجوریه ها که سطر به سطرش این روایته، یعنی هم کلماتش و اسم ائمه علیهم السلام توش نیست، ولی این روایت. خب این دو تا کتاب را الان ما میتونیم کلمه به کلمش رو تو روایات پیدا کنیم، تو همین روایات موجودا. این سطرش رو میگیم از اون روایت، اون سطرش از اون روایت، اون سطرش از اون روایت. هیچی تو این دو تا کتاب نیست که تو هیچ روایتی پیدا نشود. این معنیش اینه که یعنی صدوق که اون همه روایات و کتابا رو داشته، ولی چیزی جدید غیر از اینه که ما داریم نبوده. چون هر چه که صدوق تو این دو کتاب نقل کرده تو همین روایتی که ما داریم هست. اگر مثلا یه چند تا مطلب تو این دو تا کتاب پیدا میشد که تو روایاتی که داریم نبود، وقت میگفتیم شاید تو اون روایات یکی از بین رفته، در حالی که همش هست. این یک شاهد بسیار خوبه بر این که هیچ حدیثی از بین نرفته. همین که بینید الان صدوق اومده دو تا کتاب فقهی نوشته، کتاب بزرگی هم هست. هر چم تو این دو کتاب آورده تو این روایات امروزی هست. خب بلدی خود شدی. من اگر که فرض کنید ائمه علیهم السلام یه حدیثی درباره مثلا فرض کنید شیس و لوط و نوح علیهم السلام درباره اون پیغمبرها ائمه چیزی فرموده باشن، که اون که حال کاری به ما نداره، اون که ربطی به بحث فقهی نداره، شاید از اون چیزا بوده. ما تو فقه میخواییم، تو فقه هم میخواییم. توی فقه هم میگوییم که این آقا که همه اون کتاب ها را داشت، یه کتاب فقهی نوشته که متن روایات بوده و تمام متن روایاتش این روایات موجوده، نه روایتی که ما نداریم. پس معلوم میشه چیزی نبوده. حالا ضعیف اصلا اونا یه معنی دیگه ای داره غیر از این ضعیفی که ما میگیم. بله خیلی. ببینید اون زمان اینجوری بوده ها، کلینی یا صدوق یا شیخ وقتی یه حدیث رو میدیدن تو 10 تا روایته، این روایت با اون روایت با اون روایت همه یه مطلب رو دارن میگویند، اینا می اومدن از این 10 تا حدیث یکیشو انتخاب میکردن، نقل میکردن، نقطشو حذف میکردن. این طوری بوده اون زمان و این معنیش اینه که یعنی مطلبی از روایات نیفتاده، تکرارها افتاده. تکرارها بیفته بر ما هیچ ضرری نداره. بله نقل میکردن برای ما بهتر بود که روایات میشد متواتر، اما حالا بستر تواتر که نی، بستر اینه که روایتی کم میشده یا نه، که میگیم هیچی کم نشده. اینم شد شاهد سوم بر اینکه چیزی از روایات حذف نشده. نه این که ما میبینیم که مثلا حتی چیزایی که مبتلا به نبوده، اصلا آدمی که دو تو کله داره ارثش چقدره، کجا مبتلا به بوده؟ وقتی اینجور چیز رو نقل بکنن، یعنی هرچی بوده نقل میکردن دیگه. اصول مطلقات بینید این مثلا اینجور کتابایی که نام میبرم، مثلا کتاب فقه الرضا، فقه الرضا که یعنی کتاب شرایع پدر صدوق، کتاب شرایع پدر صدوق رو بهش میگن کتاب فقه الرضا، که چون پدر صدوق اسمش بوده که علی ابن حسین ابن موسی، این اسم پدر صدوق اینجوری بوده، علی ابن حسین ابن موسی. حالا گاهی وقتا این حسینشو میاندازن میگن علی ابن موسی، علی ابن موسی یعنی علی ابن حسین ابن موسی. یک کسی میبینه یک کتابیه روش نوشته تألیف مثلا علی ابن موسی، میگه عجب آدمای بی حیایی بودن اسم امامو نوشته علی ابن موسی، جلوش یه الامام گذاشته، کتاب فقه امام علی ابن موسی. یکی دیگه گفت عجب آدم های بی‌حیایی بودن چرا علیه السلام چه ننوشتن، کتاب فقه امام علی ابن موسی علیه السلام. این هم کتاب صدوق، پدر صدوق. این مثلا یک کتاب شرایع، یکی این کتاب هدایه و یکی هم کتاب مقنع مال صدوق، یکی کتاب نهایه شیخ طوسی، یکی کتاب نکت النهایه، یکی کتاب جواهر مال قاضی، نه این جواهر چیزا، یک کتاب کوچیکی مال جواهر قاضی، یکی دیگه کتاب مراسم سلار، کتاب انتصار سید مرتضی. مثلا اینجور کتابا، اینا رو بهشون میگن که اصول مطلقات. بله شده بله. نه حالا شاپ هم نه این عبارتش شاپ این مؤسسه هست همین جامونم تصدیش کرده. یعنی قواعدی کلی که از ائمه علیهم السلام به ما رسیده، تلقی کردیم و پذیرفتیم. شاهد دیگر بر این که چیزی از روایات حذف نشده، شاهدش اینه که اگر خدایی نکرده بعضی از روایات از بین برود، دیگه هیچ روایتی قابل اعتماد نیست. اگه یه تعدادی از بین رفت و روایاتی هم که از بین نرفته دیگه قابل اعتماد نیست. علتش اینه که این روایاتی که داریم عامشون یک جاست، خاصشون جای دیگه، مطلقشون یک جاست، مقیدشون یک جای دیگه است. یعنی روایات خودشون قرینه بر یک دیگرند. مثلا فرض کنید الان قرآن کریم رو میشه یه نفر بگه من فقط سوره بقره رو میگیرم، هرچه تو این سوره مبارکه قرآن بود عمل میکنم. این درسته یا درست نیست؟ خب خیلی مطالب توی این سوره مبارکه قرآن هست که تو سوره دیگر قرینه اینه، مخصص اینه. کل قرآن را به عنوان کل یک کلام باید در نظر بگیریم. همچنین روایات، روایاتم ائمه علیهم السلام مثلا تمام مطالبی را که درباره طلاق یا نکاح یا نماز میخوان بیان بفرمایند که یکی جا بیان نکردند، پخش پراکنده است. بعضیش قرینه بر بعض دیگره. اگر بعض روایات مفقود بشود احتمال دارد که قرینه سایر روایات از بین رفته، پس کل روایات از اعتبار میفته. نه، چون همین که شما یقین دارید که تو روایات قرینه بر یکدیگر هست و طرف علم اجمالی میشه، در اطراف علم اجمالی هم اصل هیچ وقت جاری نیست. جاری دیگه در اطراف علم اجمالی چه؟ علم انحلال میگم، چه علم اجمالی کبیر باشه چه علم اجمالی صغیر باشه، در اطراف علم اصل جاری نمیشود. پس این که ما میبینیم سیره علما همیشه در طول تاریخ بر این بوده که به این روایات عمل میکردند. یه روایتی رو که میدیدند میگفتند که به این عمل نکنیم مگر اینکه بقیه روایات هم ببینیم. وقتی کل روایات رو میدیدند اگر قرینه ای مخصصی پیدا نمیشد بعدش دیگه عمل میکردند. این که عمل میکردند یعنی این که میگفتند پس دیگه مخصصی وجود نداره. اینا شاهده بر این که چیزی از روایات از بین نرفته. اگر واقعا چیزی از بین رفته که حتمنم از بین رفته، یا در بخش غیر احکام، مثلا کسی میخواد مثال بزنه بر این که روایتی از بین رفته، باید اینجوری بگید امام عسکری سلام الله علیه 120 جلد تفسیر قرآن داشته، خب همش هم از بین رفته، هیچش هم به ما نرسیده. اینکه یک امام بزرگوار 120 جلد تفسیر از بینم رفته، خب اینا همه فرمایشات امام بوده، روایت. اما اینا بحث احکام نیست، بحث تفسیر قرآنه. یا اینجور روایات از بین رفته، روایات قصص رو نمیدونم فرض کنید، تاریخ و اینجور چیزا. و یا اینکه اگرم میخواییم توی احکام مثال بزنیم به روایت از بین رفتن، اینجوری باید مثال زد برای روایت از بین رفته. ابوبکر 500 حدیث از پیغمبر اکرم نقل کرد، بعدم که گفتن احادیث را ننویسید این 500 تا حدیث را آورد سوزند. بعد از 100 سال که سنی ها بنا کردن حدیث ها را جمع بکنن، الان امروز سنی ها از ابوبکر 130 تا حدیث دارند. پس یقینا دو سوم احادیث از ابوبکر از بین رفت، پس سنی ها احادیثش رو از بین رفته. نه شیعه، سنی ها حدیث رو نمی نوشتند. حالا به هر جهت عمر، ابوبکر شلاق می زدن کسی حدیث بنویسه یا نقل کنه. خب طبیعیه که احادیث هم از بین میره. این که مثلا فرض کنید بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری صاحب صحیح بخاری گفته من وقتی میخواستم این کتاب را بنویسم 650,000 حدیث داشتم، از 650,000 حدیث این کتاب را نوشتم. این کتاب بخاری چند تا حدیث داره؟ 5,000 تا. از 650,000 645,000 تاشو نقل نکرده. خب پس خیلی از بین رفت. احمد حنبل وقتی میخواست مسند خودشو بنویسه 700,000 حدیث داشته، 30,000 تاشو تو این کتاب نقل کرده، 670,000 حدیث را نقل نکرده. پس اونا حدیثاشو از بین رفته. نمیدونم یه 100 سال 150 سال دوران منع تدوین حدیث بوده. تو منع تدوین حدیث اهل سنت حدیث نمی نوشتن، احادیثشو از بین رفته. هر وقت میخوایم مثال بزنیم بر حدیث از بین رفتن، اینجوری مثال بزنیم که یعنی اونا به احادیث اونا هیچ دیگه نمیشه اعتماد کرد. کما این که اگرم بخواستیم حدیث موضوعه یا حدیث جعلی مثال بزنیم، من باز همین طورا حدیث جعلی که نمیشه توی احادیث شیعه بگیم حدیث جعلی داریم. بله تو احادیث اهل سنت فراوان حدیث جعلی وجود دارد، حدیث که آدم شک نداره که اینا جعل است و دروغه. علامه امینی رضوان الله علیه توی القدیر اصلا نزدیک به نصف یک جلد القدیر همش همین بحث است که فلان سنی چقدر حدیث جعل کرد، فلانی چقدر حدیث جعل کرد، دیگری چقدر حدیث جعل کرد. یک جدول بسیار بلندی تو القدیر هست درباره احادیث جعلی توی اهل سنت. نکته بعدی اینه که شاهد بر این که حدیثی از بین نرفته، اصولیین شیعه همیشه وقتی بحث از عام و خاص میکنند میگویند که عمل به عام قبل از فحص از مخصص جایز نیست. توی این بحث عمل به عام قبل از فحص از مخصص معمولا این جمله رو میگن دا. میگن که لوکانه لبانه لوکانه لبسل الینا، اگر مخصص، اگر شما در مزان وجود مخصص تحقیق کردید و پیدا نشد معلوم میشه نبوده. اینو معمولا تو کتابا هست خیلی زیادا. تو رسائل شیخ انصاری ده ها بار شیخ این را تکرار میکنه، این که میگن عمل به عام قبل از فحص از مخصص یعنی مخصص واصل، یعنی مخصصی که اگرم بود به ما میرسید. ولی اگر من بگویم که خب نه شاید یه مخصصی بوده اما به من نرسیده، خب پس وقت باید بگیم دیگه به عام نمیشه عمل کرد. همیشه سیره علما بر این بوده که فرض را بر این میگذاشتند که ما باید در مزان وجود دلیل تحقیق بکنیم، اگر دلیل رو پیدا نکردیم میگیم نیست. اینم یک شاهد. شاهد دیگرم اینه، ببینید قرآن کریم وقتی این مطالب رو میخواد بفرماد اینجوری میفرماد: قل لا اجدو فی ما اوهی الیه، قل لا اجدو. این معنیش اینه که همین که من نیافتم دلیل بر حرمت، همین کافیه که بگم حلاله. نه اینکه همین که دلیلی بر حرمت نبود، لازم نیست دلیلی بر حرمت نباشد، همین که شما پیدا نکردید بگو دیگه دلیل نداره. قل لا اجد. خب بله، این که درسته راجب پیغمبر صلی الله علیه و آله است و نیافتن پیغمبرم دلیل قطعی بر نبودن، اما به هر حال این آیات به قول رسائل شیخ تجری مجرى شمس. به در گفتیم تا دیوار بشنود، به پیغمبر میگوییم اما امت باید عمل بکند. یعنی اینا شاهده بر اینه که همین که ما یک مخصصی، یک رادعی، یک منعی از طرف شارع پیدا نکردیم، همین کافیه بر این که بگوییم وجود نداره. بله تو فلسفه نه بله. و صلی الله علی محمد.